فصل یک، اهلی شدن و رویای سیاره زمین. هر آنچه اکنون در این لحظه میبینید و میشنوید چیزی جز یک رویا نیست. شما در این لحظه دارید رویا میبینید. شما در بیداری دارید رویا میبینید. رویا دیدن فعالیت مهم و عمده ذهن است و ذهن 24 ساعته در شبانه روز رویا میبیند. ذهن رویا می‌بیند هنگامی که مغز بیدار است و همچنین هنگامی که مغز در خواب است. تفاوت در این است که مغز وقتی بیدار است، چارچوبی مادی موجب می‌شود که ما اشیا را به طریقی خطی ادراک کنیم. وقتی به خواب می‌رویم، دیگر چارچوب نداریم و رویا تمایل به تغییر مداوم دارد. موجودات بشری تمام مدت رویا می‌بینند. قبل از تولد ما، انسان‌هایی که پیش از ما می‌زیستند، رویایی بزرگ و برونی آفریدن که می توانیم آن را رویای جامعه یا رویای سیاره زمین بنامیم. رویای سیاره زمین رویای مشترک میلیاردها رویای کوچکتر و شخصی است که با هم رویای یک خانواده، رویای یک جامعه، رویای یک شهر یا یک کشور و بالاخره رویایی که همه بشریت را در بر می‌گیرد می‌سازد. رویای سیاره در برگیرنده تمام قوانین اجتماعی، باورها، مقررات، مذاهب و فرهنگ مختلف است که شامل چگونگی اداره حکومت‌ها، مدارس، وقایع اجتماعی و تعطیلات هم می‌شود. ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می‌آییم. انسان‌هایی که پیش از ما زیستند به ما می‌آموزند چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بیشماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد می‌شود، ما توجه او را جلب می‌کنیم و این قواعد را وارد ذهنش می‌سازیم. رویای برونی از پدر و مادر، مدارس و مذهب استفاده می کند تا به ما بیاموزد که چگونه رویا ببینیم. توجه قابلیتی است که موجب می شود ما بر آنچه مایلیم دریافت کنیم متمرکز شویم و آن را تشخیص بدهیم. ما می توانیم همزمان میلیون ها چیز را دریافت کنیم، اما با استفاده از توجه می توانیم آن را که می خواهیم در پیش زمینه ذهن نگه داریم. بزرگ سالان اطراف ما توجه ما را جلب کردند، اطلاعاتی را از طریق تکرار به مغز ما دادند. از این طریق است که ما هرچه می دانیم آموخته‌ایم. ما با استفاده از توجه ما یک واقعیت جامع، یک رویای جامع را فرا می گیریم. فرا می گیریم که چگونه در جامعه رفتار کنیم، چه چیز را باور کنیم، چه چیز را باور نکنیم، چه چیز پذیرفتنی است و چه چیز نیست، چه چیز خوب است و چه چیز بد، چه چیز زیباست و چه چیز زشت، چه چیز درست است و چه چیز غلط. همه چیز از پیش تعیین شده است. همه این دانش، همه این قوانین و مفاهیم درباره چگونگی رفتار در جهان. شما وقتی به مدرسه می رفتید روی نیمکت کوچکی می نشستید و توجه خود را به آنچه آموزگارتان به شما می آموخت معطوف می کردید. وقتی به یک کلیسا می رفتید توجه خود را بر آنچه کشیش می گفت متمرکز می کردید. همین شیوه با پدر و مادر، خواهران و برادران هم کاربرد داشته است. همه آنها می کوشیدند تا توجه شما را جلب کنند. ما همچنین می آموزیم چگونه توجه دیگران را به خود جلب کنیم تا جایی که نیاز به جلب توجه ممکن است به رقابت بیانجامد. بچه ها برای جلب توجه پدر و مادرشان با هم رقابت می کنند و همچنین است که در ارتباط با معلم ها و دوستانشان می گویند به من نگاه کن، نگاه کن ببین دارم چی کار می کنم، آهای من اینجا هستم. نیاز به توجهی بسیار شدید می شود و در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. رویای برونی توجه ما را جلب می کند و به ما می آموزد به چه ایمان بیاوریم و این کار را از زبانی که به آن سخن می گوییم آغاز می کند. زبان رمزی است برای ادراک، تفاهم و ارتباط بین انسان هاست. هر حرف و هر کلمه در هر زبانی یک میثاق است. ما این را یک صفحه از کتاب می نامیم. کلمه صفحه میثاقی است که ما آن را درک میکنیم. هنگامی که ما رمز را میفهمیم توجهمان جلب میشود و انرژی از یک نفر به سوی نفر دیگر جریان مییابد. شما زبان خود را انتخاب نکرده اید. شما مذهب یا ارزش های اخلاقی خیش را انتخاب نکرده اید. آنها قبل از تولد شما وجود داشتند. ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم، به چیز نه. ما هرگز حتی کوچکترین این میثاق‌ها را بر نگذیده ایم. ما حتی نام خود را انتخاب نکرده ایم. ما به عنوان کودک امکان این را نداشتیم که باورهای خود را انتخاب کنیم. اما اطلاعاتی که انسان‌های دیگر درباره رویای سیاره به ما منتقل کردن پذیرفته‌ایم. تنها راه ذخیره‌سازی اطلاعات پذیرش میثاق است. رویای برونی ممکن است توجه ما را جلب کند، اما اگر آن را نپذیریم، اطلاعات مربوط را به آن ذخیره نمی‌کنیم. به تدریج که میثاق‌ها را می‌پذیریم، آن را باور می‌کنیم. و این آن چیزی است که ایمان نامیده می‌شود. ایمان داشتن یعنی باور داشتن بدون قید شرط. ما در کودکی از این طریق می آموزیم. کودکان هرچه بزرگترها بگویند باور می کنند. ما با آنها موافقت می کنیم و ایمانمان به قدری قوی است که نظام اعتقادی من کل رویای ما را از حیات در اختیار می گیرد. ما این باورها را انتخاب نکرده ایم و امکان داشت که علیه آنها عصیان کنیم، ولی به اندازه کافی قوی نیستیم تا پیروز شویم. نتیجه این است که با توافق خودمان به این باورها تسلیم می شود. من این روند را اهلی شدن انسان ها می نامم و از طریق این اهلی شدن است که ما می آموزیم چگونه زندگی کنیم و چگونه رویا ببینیم. در روند اهلی شدن انسان ها، اطلاعاتی که از رویای برونی می آید به رویای درونی انتقال می یابد و نظام جامع باورهای ما را می آفریند. اول از همه نام اشیا را به کودکان می آموزند. مامان، بابا، شیر، شیشه. و هر روز پس از روز دیگری در خانه و بعد در مدرسه و سپس در کلیسا یا از طریق تلویزیون به ما گفته می شود که چگونه زندگی کنیم و چه رفتاری پذیرفتنی است. رویای برونی به ما می آموزد که چگونه موجودی بشری باشیم. ما برداشت کلی داریم از این که زن چیست و مرد چیست و ما همچنین قضاوت کردن را فرا میگیریم. خودمان را مورد قضاوت قرار میدهیم، دیگران را مورد قضاوت قرار میدهیم، نزدیکانمان را مورد قضاوت قرار میدهیم. کودکانمان به همان شیوه ای اهلی میشوند که گربه، سگ یا سایر حیوانات اهلی میشوند. ما برای اینکه به یک سگ آموزش بدهیم او را تنبیه میکنیم یا به او پاداش میدهیم. ما فرزندانمان را که این همه دوستشان داریم به همان شیوه ای تربیت میکنیم که حیوانات را، با نظام تنبیه و پاداش. وقتی که مطابق میل مادر و پدرمان رفتار میکنیم به ما گفته میشود تو دختر خوبی هستی یا تو پسر خوبی هستی. وقتی این کار را نمیکنیم دختر بد، پسر بد. هنگامی که برخلاف مقررات عمل میکردیم تنبیه میشدیم. وقتی که مطابق مقررات عمل میکردیم پاداش میگرفتیم. ما در روز چندین بار تنبیه میشدیم و چندین بار پاداش میگرفتیم. خیلی زود از تنبیه شدن یا پاداش گرفتن نترسیدیم. پاداش توجهی بود که از والدین یا افراد دیگر مثل خواهرها و برادرهایمان، آموزگارانمان، دوستانمان دریافت می‌کردیم. خیلی زود نیاز به جلب توجه دیگران و پاداش گرفتن در ما شکل گرفت. دریافت پاداش احساس خوبی به انسان میده. پس کوشیدیم آنچه را که دیگران از ما انتظار دارن انجام بدیم تا بتونیم پاداش بگیریم. با توجه به ترس از تنبیه و نیاز به پاداش ما کم کم ادعا کردیم کسی هستیم که نبودیم، فقط به خاطر خوشایند دیگران، تنها به خاطر این که به نظر دیگران به اندازه کافی خوب باشیم. در آغاز خوشنود کردن پدر مادر مد نظرمون بود، بعد خوشنود کردن آموزگاران، سپس کلیسا و غیره، تا این که به نقش بازی کردن عادت کردیم. ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، جامعه و مذهب. همه تمایلات طبیعی ما در فرایند اهلی شدن از دست رفت. و هنگامی که به اندازه کافی بزرگ شدیم که بفهمیم کلمه نه را میتوانیم بیاموزیم، بزرگترها میگویند این کار را نکن، آن کار را نکن، ما عصیان میکنیم و میگوییم نه. ما عصیان میکنیم چون میخواهیم از آزادی خود دفاع کنیم. دلمان میخواهد خودمان باشیم، ولی هنوز هم کوچک هستیم و دیگران بزرگ و قوی. پس از مدتی میترسیم چون میدانیم که هر بار مرتکب اشتباهی میشیم تنبیه میشیم. اهلی شدن به قدری شدید است که در دوره‌ای که از زندگی دیگر نیازی نیست شخص دیگری ما را اهلی کند. دیگه نیازی به پدر و مادر یا مدرسه و کلیسا نیست که ما را اهلی کند. ما به قدری خوب تربیت شدیم که خودمون رو اهلی میکنیم. ما حیوانی هستیم که خودش رو اهلی میکنه. حالا میتونیم با همون نظام باورهایی که به ما داده شده خودمون رو اهلی کنیم. ما حیوانی هستیم که خودش رو اهلی میکنه.
حالا میتونیم با همون نظام باورهایی که به ما داده شده خودمون رو تحلیل کنیم
با استفاده از نظام پاداش و تنبیه. هنگامی که از قواعد نظام باورها سرپیچی میکنیم خودمان رو تنبیه میکنیم. هنگامی که بچه خوبی هستیم به خودمان پاداش میدهیم. نظام باورها شبیه یک قانون کتاب است که ذهن ما را مقید میکند. بی تردید هر آنچه در کتاب قانون هست حقیقت است. ما همه قضاوت‌هایمان را بر پایه این قانون انجام می‌دهیم، حتی اگر این قانون خلاف طبیعت ما باشد. حتی قوانین اخلاقی مثل ده فرمان نیز در فرآیند اهلی شدن در ذهن ما برنامه‌ریزی شدند. همه این میثاق‌ها یکی وارد قانون شدند و این میثاق‌ها هستند که بر رویای ما حکومت می‌کنند. چیزی در ذهن ما وجود دارد که همه کس و همه چیز را مورد قضاوت قرار می‌دهد، حتی هوا را، سگ را، گربه را، همه چیز را. قاضی درونی از آنچه در کتاب قانون آمده است استفاده می کند تا هر کاری را که می کنیم یا نمی کنیم، آنچه را می اندیشیم یا نمی اندیشیم، آن را احساس می کنیم یا احساس نمی کنیم مورد قضاوت قرار دارد. همه چیز تحت حاکمیت مطلق این قاضی مستبد قرار دارد. هر زمانی که عملی خلاف کتاب قانون انجام دهیم، قاضی درونی می گوید که ما مقصر و گناهکار هستیم و لازم است که تنبیه شویم. باید خجالت بکشیم. این اتفاق چندین بار در روز می افتد، روزی پس از روز دیگری و در همه سالهای عمر ما. بخش دیگری از وجود ما این قضاوتها را دریافت می کند و این بخش قربانی نامیده می شود. قربانی همه خجالتها، گناهان و سرزنشها را تقبل می کند. این بخشی از ماست که می گوید بیچاره من، به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم، شایسته عشق نیستم، بیچاره من. آن وقت قاضی بزرگ موافقت میکند و میگوید بله، تو به اندازه کافی خوب نیستی. و همه اینها بر پایه نظامی از باورهاست که ما هرگز انتخابش نکردیم. این باورها به قدری قوی هستند که حتی اگر سالها بعد ما در معرض مفاهیم و برداشت‌های جدیدی قرار بگیریم و بکوشیم که خودمان تصمیم بگیریم، متوجه میشویم که این باورها هنوز زندگی ما را در اختیار دارند. هر آنچه برخلاف کتاب قانون باشد، احساس غریب و نامطلوبی در قسمت شبکه خورشیدی بدن ایجاد می کند که ترس نام دارد. شکستن مقررات کتاب قانون زخم‌های عاطفی را می گشاید و واکنش شما ایجاد سمی عاطفه است. چون هر چه در کتاب قانون هست باید حقیقت داشته باشد، پس هر آنچه به مقابله با باورهای شما برخیزد در شما ایجاد ناامنی می کند. کتاب قانون حتی اگر غلط باشد به شما احساس امنیت می دهد. به این دلیل است که ما نیاز به مقدار قابل ملاحظه‌ای شجاعت داریم تا بتوانیم با باورهای خود به مقابله برخیزیم. چون حتی اگر بفهمیم که خودمان همه این باورها را انتخاب نکرده ایم، واقعیت این است که با همه آنها موافقت کرده ایم. این توافق به قدری شدید است که حتی اگر حقیقی نبودند آن را درک کنیم. در صورتی که برخلاف مقررات آن قدمی برداریم، احساس تقصیر، گناه و شرم می کنیم. همانطور که دولت کتاب قانونی دارد که بر رویای جامعه حکومت می کند، نظام باورهای ما نیز کتاب قانونی است که بر رویاهای ما حاکم است. همه این قوانین در ذهن و مغز ما حک شدند. ما آنها را باور داریم و در درون بر پایه این قوانین قضاوت میکنیم. قاضی حکم صادر میکند و قربانی از مقصر بودن و تنبیه رنج میکشد. اما چه کسی میگوید که در این رویا عدالتی هست؟ عدالت حقیقی این است که برای هر اشتباه فقط یک بار تنبیه شویم. بی عدالتی حقیقی این است که برای هر خطا بیش از یک بار تنبیه شویم. ما چند بار تاوان یک خطا را میپردازیم؟ هزاران بار؟ انسان تنها حیوانی است که برای یک خطا هزاران بار تاوان می‌پردازد. باقی حیوانات فقط یک بار بابت هر خطا مجازات می‌شوند. ما حافظه قوی داریم. اشتباه می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم، خودمان را گناهکار می‌دانیم و خود را مجازات می‌کنیم. اگر عدالت وجود داشته باشد، این کافی است. ما نیازی به تجدید محاکمه نداریم، اما هر بار که به خاطر می‌آوریم، مجدد خود را مورد قضاوت قرار می دهیم. دوباره خود را مقصر می شماریم. دوباره خود را مجازات می کنیم. و این کارها بارها و بارها تکرار می کنیم. اگر همسری داشته باشیم،
اونیز اشتباهمان را خاطر نشان می سازد. آن وقت می توانیم باز هم یک بار دیگر خود را قضاوت کنیم و گناهکار بدانیم و مجازات کنیم. آیا این منصفانه است؟ چند بار همسرمان، فرزندانمان، والدینمان را به خاطر یک خطا مجازات می کنیم. هر بار آن خطا را به یاد می آوریم، آن را دوباره سرزنش می کنیم و همه سم عاطفی که به هنگام بی‌عدالتی احساس می کنیم برای آنها می فرستیم و آنها را وا می داریم که بابت همان خطا تاوانی مجدد بپردازند. آیا این نظام عدالت است؟ قاضی ذهن ما اشتباه می کند، چون کتاب قانون و نظام باورها اشتباه هستند. کل رویا بر قانونی غلط بنا شده. 95% باورهایی که در ذهن خود ذخیره کردیم دروغ هستند و ما رنج میکشیم چون همه این دروغها رو باور کردیم. در رویای سیاره رنج کشیدن بشر، زندگی در ترس و ایجاد فاجعه های عاطفی همه امری عادی به شمار میآید. رویای برونی رویایی خوشایند نیست. رویایی شدن راز خشونت، ترس، جنگ و بی‌عدالتی است. رویای شخصی افراد بشر ممکن است متفاوت باشد، اما کلن و اساساً یک کابوس است. اگر به جامعه بشری نگاه کنیم می‌بینیم که مکانی بسیار دشوار برای زیستن است، زیرا ترس بر آن حاکم است. در سر تا سر جهان ما انسان‌هایی را می‌بینیم که گرفتار رنج، خشم، انتقام، اعتیاد، خشونت‌های خیابانی و بی‌عدالتی‌های ترسناک هستند. این فجایع در سطوح مختلفی در کشورهای گوناگون در جهان وجود دارند، اما در هر حال ترس است که رویای برونی انسان‌ها را در اختیار دارد. اگر ما رویای جامعه انسانی را با توصیفاتی که ادیان مختلف جهان از دوزخ ارائه دادن مقایسه کنیم، میبینیم که دقیقا مثل هم هستند. مذاهب میگویند که دوزخ مکانی است برای مجازات، مکانی که در آن ترس، درد، رنج و بدیها هست، جایی که انسانها را میسوزانند. آتش محصول عواطفی است که از ترس ناشی میشود. ما هرگاه احساساتی مثل خشم، حسادت، حسرت یا نفرت را تجربه می کنیم، می بینیم که آتشی در درونمان می سوزد. ما در رویای دوزخ زندگی می کنیم. اگر شما دوزخ را به منزله مرتبه یا حالتی از ذهن به تصور درآورید، ما در دوزخ به سر می بریم. کسانی هستند که به ما اخطار می کنند اگر آنچه که آنان می گویند انجام ندهیم به دوزخ می رویم. چه خبر بدی؟ همه ما اکنون در دوزخ هستیم، حتی کسانی که این مطلب را به ما میگویند. هیچ بشری نمیتواند دیگری را به دوزخ محکوم کند، چون ما همینک در دوزخ به سر میبریم. البته کسان دیگری هم که هستند که میتوانند ما را به دوزخ عمیق‌تری ببرند، البته اگر ما اجازه دهیم. هر فردی رویای شخصی ویژه خود را دارد که درست مثل رویای جامعه اکثرا تحت تسلط ترس قرار دارد. ما میآموزیم تا رویای دوزخ را در زندگی خود بپرورانیم و همچنین در رویای شخصی خود. ترس‌های مشابه برای هر کس به شکل متفاوتی ظاهر می‌شوند. خشم، حسادت، نفرت، حسرت و سایر عواطف منفی. رویای شخصی ما می‌تواند بدل به کابوسی دائمی شود که در آن رنج می‌کشیم و می‌ترسیم. اما نیازی نیست که کابوس ببینیم. ما می‌توانیم از رویای لذت بخش برخوردار شویم. همه بشریت در جستجوی حقیقت، عدالت و زیبایی است. ما در جستجوی ابدی برای حقیقت هستیم، چون تنها دروغ‌هایی را که در ذهن خود ذخیره کرده ایم باور داریم. در جستجوی عدالت هستیم، چون در نظام اعتقادی که داریم جایی برای عدالت وجود نداره. در جستجوی زیبایی هستیم، چون هر چقدر هم یک نفر زیبا باشد، ما به وجود زیبایی در دیگری باور نداریم. ما به جستجو ادامه می دهیم در حالی که همه چیز در درون ما جا دارد. حقیقتی وجود ندارد که با جستجو به آن دست یابیم. به هر جا سر برگردانیم آنچه می بینیم حقیقت است. اما با توجه به توافق‌ها و باورهایی که در ذهنمان ذخیره کرده ایم، چشم دیدن حقیقت را نداریم. ما حقیقت را نمی بینیم، چون کور هستیم. آنچه ما را کور می کند همه باورهای کاذبی است که در ذهن داریم. ما نیاز داریم که حق با ما باشد و دیگران اشتباه کنند. ما به آنچه باور داریم اعتقاد داریم، اعتماد می کنیم و باورهای ما موجب رنجمان می شود. به این می ماند که گویی در مهی زندگی می کنیم که نمی گذارد دورتر از جلوی پایمان را ببینیم. ما در مهی زندگی می کنیم که واقعیت ندارد. این مه یک خیال است. رویای شما از زندگی است. تمام مفاهیمی است که درباره خدا به آن اعتقاد دارید، همه تفاوق‌هایی است که با دیگران به عمل آورده اید، میثاق‌هایی است که با خود و حتی با خداوند دارید. تمام ذهن شما مهی است که تولتک‌ها آن را می توتی می‌نامند. ذهن شما رویایی است که در آن هزاران نفر همزمان سخن می‌گویند و هیچ کدام حرف دیگری را نمی‌فهمند. این وضعیت ذهن موجود بشری است. یک میتوته بزرگ. با این میتوته بزرگ شما نمی توانید آنچه را واقعا هستید ببینید. در هند آن را مایا می نامند که به بنای توهم است. این مفهوم شخصیت است که جمله من هستم. هر آنچه درباره خیشتن و جهان باور دارید، همه مفاهیم و برنامه ریزی هایی که در ذهن دارید، همه میتوتی هستند. ما نمی توانیم ببینیم که حقیقتاً چه کسی هستیم. نمی توانیم ببینیم که آزاد نیستیم. به همین دلیل است که انسان ها در برابر زندگی مقاومت می کنند. زنده بودن بزرگترین ترسی است که انسان ها دارند. مرگ بزرگترین ترسی نیست که ما داریم. بزرگترین ترس ما پذیرفتن خطر زنده بودن است. زندگی کردن و بیان کردن آنچه حقیقتاً هستیم. ما آموخته ایم که زندگیمان در جهت ارضای خواسته های دیگران بگذرانیم. آموخته ایم که طبق دیدگاه های دیگران زندگی کنیم. از ترس این که پذیرفته نشویم و از نظر دیگران به اندازه کافی خوب نباشیم. در طی جریان اهلی شدن تصویری از کمال به دست می آوریم و می کوشیم به اندازه کافی خوب باشیم. ما تصویری خلق می کنیم که کسی باید باشیم تا همه ما را بپذیرند. مخصوصا تلاش می کنیم تا خوشایند کسانی باشیم که دوستمان دارند، مثل مادر، پدر، برادر، خواهرهای بزرگ، رهبران مذهبی، حتی آموزگاران. در این تلاش برای خوب بودن به نظر آنها تصویری از کمال می سازیم، اما این تصویر غالب ما نیست. ما این تصویر را می سازیم اما این تصویر واقعی نیست. ما هرگز از این دیدگاه کامل نخواهیم بود. هرگز. کامل نبودن مساویست با طرد کردن خیشتن و میزان این طرد کردن خیشتن بستگی به این دارد که بزرگسالان تا چه اندازه موفق شده باشند تمامیت وجود ما را در هم بشکنند. بنابراین از اهلی شدن تا خوب بودن به نظر دیگران راهی نیست. اما برای خودمان به اندازه کافی خوب نیستیم، چون تصویری که از کمال خیشتن داریم غالب ما نیست. ما نمی توانیم خودمان را ببخشیم چرا آنچه آرزو داریم باشیم نیستیم و یا چرا آنچه اعتقاد داریم باید باشیم نیستیم. از اینکه کامل نیستیم نمی توانیم خود را ببخشیم. ما می دانیم که آنچه باور داریم باید باشیم اما نیستیم و به این دلیل احساس ساختگی بودن، حرمان و بی‌شرافتی و ناامیدی می کنیم. پس سعی می کنیم خودمان را پنهان کنیم و ادعای چیزی را کنیم که نیستیم. نتیجه این است که احساس عدم اصالت می کنیم و برای اینکه دیگران به این موضوع پی نبرند از صورتک های اجتماعی مختلف استفاده می کنیم. بسیار وحشت داریم که مبادا کس دیگری متوجه شود که ما آنچه ادعا می‌کنیم نیستیم. ما دیگران را هم بر طبق تصویری که از کمال داریم مورد قضاوت قرار می‌دهیم و طبیعتاً آنها نیز نسبت به توقعاتی که ازشان داریم کم می‌آورند. ما شرافت خود را زیر پا می‌گذاریم تا خوشایند دیگران باشیم. حتی به جسم خود صدمه می‌زنیم فقط برای اینکه مورد پذیرش دیگران قرار بگیریم. شما نوجوانی را میبینید که مواد مخدر مصرف میکند فقط به این دلیل که نوجوانان دیگری که در اطرافشان هستند آنها را طرد نکنند. آنها آگاه نیستند که مشکل اصلیشان این است که خودشان را نمیپذیرند. آنها خود را طرد میکنند چون آنچه ادعا میکنند نیستند. آنها میخواهند جور خاصی باشند اما نیستند و به این دلیل احساس شرم و گناه میکنند. موجودات بشری به طور پایان ناپذیری خود را تنبیه می کنند. به این دلیل که آنچه گمان می کنند باید باشند نیستند. آنها از خودشان هم سوء استفاده می کنند، از دیگران هم سوء استفاده می کنند تا با خودشان بدرفتاری کنند. اما هیچ کس به اندازه خود ما با ما بدرفتاری نمی کند و نظام باورها و قاضی و قربانی هستند که ما را به این کار وامی دارند. حقیقت این است که بسیاری از مردم میگویند که همسرشان یا مادر و پدرشان با آنها بدرفتاری میکنند. آیا میدانید که ما خودمان خیلی بیشتر با خودمان بدرفتاری میکنیم؟ آنطور که ما خودمان را قضاوت میکنیم، بدترین قاضی ها هم نمیکنند. اگر در برابر دیگران اشتباهی از ما سر بزند، سعی میکنیم اشتباه خودمان را نفی کنیم و آن را بپوشانیم. اما به محض اینکه تنها شدیم، قاضی به قدری قدرت میگیرد و به قدری احساس تقصیر میکنیم که احساس حماقت و بد و نالایق بودن به ما دست میدهد که نگو. در طول زندگیتان هیچ کس به اندازه خودتان با شما بد رفتاری نکرده، از شما سوء استفاده نکرده و حد این سوء رفتار با خیش دقیقا همان حد و مرزی است که شما از جانب شخص دیگر تحمل میکنید. اگر کسی کمی بیش از حد که شما خود را میازارید شما را بیازارد، به احتمال قوی به او اعتراض میکنید یا از او فاصله میگیرید. اما اگر کسی فقط کمی کمتر از خودتان شما را بیازارد، احتمالا رابطتان را به او حفظ میکنید و شکیبایی زیادی نسبت به او نشان میدهید. اگر با خودتان به شدت بدرفتاری کنید، میتوانید تحمل کنید که دیگری شما را کتک بزند، تحقیر کنه، با شما مثل یه آشغال رفتار کنه. چرا؟ چون نظام اعتقادی شما میگوید من سزاوار این رفتار هستم، این شخص به من لطف میکند که با من میماند، من لیاقت عشق و احترام را ندارم، من به اندازه کافی خوب نیستم. ما نیاز داریم که دیگران ما را بپذیرند و دوست بدارند، اما نمیتوانیم خودمان را بپذیریم و دوست بداریم. هرچه عشق به خود در ما بیشتر باشد، کمتر خودآزاری را تجربه میکنیم. خودآزاری نتیجه طرد کردن خیشتن است و طرد کردن خیشتن نتیجه داشتن تصویری از کمال است که هرگز نمیتوانیم به آن دست بیابیم. تصویر ما از کمال دلیل طرد شدن ما از جانب خودمان است. به دلیل وجود آن است که نمیتوانیم خود را همان گونه که هستیم بپذیریم و به همین دلیل است که دیگران هم آنطور که هستند نمیپذیریم. هزاران میثاق است که ما با خودمان، با دیگران، با رویای زندگیمان، با خداوند، با جامعه، با والدینمان، با همسر، با بچه‌هایمان داریم. اما مهمترین میثاق‌ها آنهایی هستند که با خودمان داریم. در این میثاق‌ها شما به خود میگویید که چه کسی هستید، چه احساسی دارید، به چی اعتقاد دارید، چگونه رفتار می‌کنید. نتیجه این میثاق‌ها چیزی است که آن را شخصیت خود مینامید. در این میثاق‌ها شما میگویید این من هستم، این اعتقاد من است، من برخی کارها را میتوانم بکنم، برخی کارها را نمیتوانم، این واقعیت من است، آن خیال است، این ممکن است، آن ممکن نیست. یک میثاق تنها آنقدرها مسئله برانگیز نیست، اما ما تعداد زیادی میثاق داریم که موجب رنج بردن ما میشوند، موجب میشوند که در زندگی شکست بخوریم. اگر میخواهید حیاتی شاد و سرشار داشته باشید، باید شجاعت این را پیدا کنید که میثاقهای مبتنی بر ترس را در هم بشکنید و اقتدار شخصی خود را مطالبه کنید. میثاقهای مبتنی بر ترس موجب صرف انرژی بسیاری میشوند، اما میثاق‌های مبتنی بر عشق به ما کمک می‌کنند تا انرژی خود را حفظ کنیم و حتی انرژی بیشتری کسب کنیم. هر یک از ما با مقداری اقتدار شخصی به دنیا می‌آییم که هر روز آن را بازسازی می‌کنیم. بدبختانه ما همه اقتدار شخصی خود را در درجه اول صرف ایجاد این میثاق‌ها می‌کنیم و بعد صرف حفظ و نگهداری آنها. توان شخصی ما توسط همه میثاق‌هایی که آفریده‌ایم هدر می‌رود و نتیجه‌اش احساس ناتوانی است. هر روز فقط آنقدر توان برایمان باقی می‌ماند که بتوانیم زنده بمانیم، چون بیشتر اقتدارمان صرف نگهداری میثاق‌هایی می‌شود که ما را در دام رویای سیاره‌مان نگه می‌دارد. ما چگونه می توانیم کل رویای زندگی خیش را تغییر دهیم وقتی توان کافی برای تغییر کوچکترین میثاق ها نداریم؟ اگر بتوانیم ببینیم میثاق های ما هستند که بر زندگیمان حکومت می کنند و اینکه رویای زندگیمان را دوست نداریم، آن وقت نیاز به تغییر میثاق ها را احساس می کنیم. هنگامی که بالاخره آماده تغییر میثاق ها شدیم، 4 میثاق مقتدر هستند که به ما کمک می کنند تا توافق هایی که زاده ترس هستند و انرژی ما را هدر می دهند در هم بشکنیم. هر بار که شما تفاوقی را می شکنید، همه اقتداری که برای خلق و تداوم آن مصرف کردید به شما باز می گردد. اگر شما این 4 میثاق جدید را به کار ببندید، خواهید دید که آنها به اندازه کافی توان شخصی می آفرینند تا شما بتوانید کل نظام تفاوقهای کهنه را تغییر دهید. شما نیاز به اراده قوی دارید تا بتوانید این 4 میثاق را اختیار کنید. اما اگر بتوانید زیستن با این میثاق‌ها را آغاز کنید، تحول حاصل در زندگیتان شگفت‌انگیز خواهد بود. می‌بینید که فاجعه دوزخ در برابر چشمانتان ناپدید میشه. به جای زیستن در رویای دوزخ، رویای جدیدی می‌آفرینید. رویای شخصیتان از بهشت.